استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در این برنامه از تازه ترین های روز برایتان میگیم. زنگ مکتب امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی نواخته شد و سال نو تعلیمی در افغانستان آغاز گردید. آقای غنی گفت که توجه حکومت امسال در عرصه معارف در مناطق ناامن این کشور متمرکز خواهد بود. دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم داریم. برنامه هفتگی رهبران زن در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
سرخط چند خبر. امسال توجه به معارف در مناطق ناامن از اولویت‌های حکومت است. این را رئیس جمهور اشرف غنی می گوید. سالانه 12,000 نفر در افغانستان در اثر مرض سل یا تبرکلوز جان می دهند و اعتراضات گسترده قرار است در شهر واشنگتن برگزار شود. سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. منابع در شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه المند میگویند شمار تلفات انفجار دیروز که در حوزه اولین شهر رخ داد به 16 تن رسیده است. این منبع با یک منبع از این شفاخانه به خبرنگار رادیو آزادی در المند امروز گفت با جان دادن 2 تن از زخمی های این رویداد شمار تلفات عملی دیروز به 16 تن و زخمی ها به 50 تن رسیده. برخی از رسانه های بین المللی شمار کشته شده های انفجار دیروز لشکرگاه را حدود 20 تن خواندند، اما مقام های محلی المند تا کنون از کشته شدن 14 تن در این رویداد خبر میدن. انفجار در لشکرگاه المند برخواسته از انفجار یک موتر بمبگذاری شده بود که شام دیروز در نزدیکی ورزشگاه قاضی محمد ایوب خان در حوزه اول شهر لشکرگاه رخ داد. شاهدان عینی میگویند این انفجار زمان به وقوع پیوست که شمار زیادی از مردم در بیرون از استادیوم ورزشی وجود داشتند. یک تن از این شاهدان
مطلع دلتر خلق پراته و من پر در سلک بینده
تو میگوید شمار زیاد از مردم در بیرون استادیوم موجود بودند. زمانی که من آمدم و از کس پرسیدم گفت که مسابقه کشتی جریان دارد. اطفال هم در آنجا حضور داشتند. فاصله کمی را که از آنجا پیمودم صدای نیرومند انفجار را شنیدم. خیلی وحشتناک بود. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت انفجار متربم شهر لشکرگاه را به عهده نگرفته. رئیس جمهور افغانستان میگوید امسال توجه به معارف در مناطق ناامن از اولویت های حکومت بوده و به امنیت مکاتب توجه جدی خواهد شد. سال تعلیمی 1397 هجری شمسی امروز 4 ماه عمل آغاز شد. آقای غنی امروز این افتتاح سال جدید تعلیمی در کابل گفت
به تعداد 6,000 ساختمان مکاتب در ظرف 2 سال آینده اعمار خواهد شد. مناطق ناامن افغانستان محور توجه خواهد. سارندوی باید وسیله ازی شود که در مکاتب ما امنیت کامل وجود داشته باشه و استادای محترم و اطفال عزیز ما در فضای مسئول زندگی.
وزارت معارف افغانستان میگوید در نظر دارد تا امسال بیشتر از 1,000,000 معلم جدید الشمول را در سراسر کشور جذب کند. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید سالانه حدود 60,000 نفر در افغانستان به بیماری سل یا تبرکلوز مبتلا می شوند و در اثر آن 12,000 نفر جانهایشان را از دست می دن. امروز 24 ماه مارچ روز جهانی مبارزه با مرض سل یا تبرکلوز است. سازمان دکتران بدون سرحد در گزارش تازه خود که دیروز نشر شد گفت به هدف مبارزه با این مرض کشنده دواهای جدید را بالای شمار از مریضان تطبیق کردند. در این گزارش گفته شده دواهای تازه معرفی شده از سوی سازمان دکتران بدون سرحد برای مبارزه با تبرکلوز به بیماران مبتلا به این مرض مؤثر واقع شده. دکتران بدون سرحد میگوید در حال حاضر 20 تن از بیماران مبتلا به مرض سل یا توبرکلوز در مرکز سین سازمان در ولایت کندار زیر تداوی قرار دارند که در آن یک طفل 18 ماهه نیز شامل است. مقام‌های فرانسوی امروز گفتند یک پلیس در جریان عملی تروریستی در جنوب فرانسه از زخم‌هایی که برداشته بود درگذشته. مقام‌ها گفتند که این مامور پلیس خودش را با یکی از افراد که گروگان گرفته شده بود مبادله کرد و در جریان عمله به شدت زخمی شد. وزیر داخلی فرانسه در توییتر گفته است که دگروال هارنو بلترام برای کشورش جان داد. مقام‌ها دیروز گفتند که مهاجم 25 ساله نیز در این رویداد کشته شده. این رویداد در شهر ترپس در جنوب فرانسه زمان رخ داد که یک مهاجم به سوی پلیس تیراندازی کرد و سپس شمار از مردم را در یک سوپرمارکت گروگان گرفت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. و خبر اخیر این که ده ها هزار شاگرد مکتب و دیگر معترضان در حال گرد همایی در واشنگتن هستند تا در تظاهرات گسترده خواهان وضع قوانین سخت گیرانه تر در مورد کنترل اسلحه در امریکا شوند. سازمان دهندگان میگویند انتظار دارند حدود 500 هزار نفر در اعتراض امروز در واشنگتن اشتراک کنند. تظاهرات مشابه نیز در ده ها شهر دیگر در سراسر ایالات متحده امریکا برنامه ریزی شده. راپیمایی ها به دنبال تیراندازی ماه فوریه در یک لیسه عالی در منطقه پارکلند در ایالت فلوریدا صورت می گیرد. در تیراندازی یک جوان 19 ساله در ماه گذشته 17 تن کشته شدند. پایان سرویس خبری.
این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com آدرس ماست. در جریان برنامه هم از این مطالب و موضوعات برایتان میگیم. زنگ مکتب امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی نواخته شد و سال نو تعلیمی در افغانستان آغاز گردید.
به تعداد 6000 ساختمان مکاتب در ظرف 2 سال آینده اعمار خواهد. مناطق ناامن افغانستان محور توجه خواهد.
برای بهبود معارف در افغانستان چه اقداماتی باید روی دست گرفته شود؟
افراد در معارف گماشته شود که یک دیدگاه درباره معارف داشته باشد و دیدگاهشان یک دیدگاه ملی باشد، وابستگی‌های سیاسی به گروه‌ها و سمت‌ها نداشته باشد.
معین پیشین وزارت معارف افغانستان بود. برخی از فعالان حقوق زن و نهادهای جامعه مدنی در کاپیسا میگویند که زنان در این ولایت پارسال با خشونت‌های بیشتر روبرو بودند. در نیمه دوم ساعت در برنامه رهبران زن فوزیه رؤوفی یک عضو ولسی جرگه مهمان ماست.
زنای افغانستان، دخترای افغانستان اینقدر شجاعت و دلیری هستند که اندکی اگر برشان امنیت تامین باشه و اندکی امرایش فامیلا رشد بده و از بیشتر از مردم فعالیت میکنن.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های این برنامه. سر از امروز سال نو تعلیمی در افغانستان آغاز شد. رئیس جمهور اشرف غنی در یک مراسم به این مناسبت در کابل زنگ مکتب را نواخت و گفت که توجه حکومت امسال در بخش معارف در مناطق ناامن کشور متمرکز خواهد بود. آقای غنی در بخشی از صحبت‌هایش از تهدیدات در برابر معلمین و شاگردان در افغانستان نیز سخن زد و گفت که تهدید معلمین و شاگردان به خصوص تهدید معلمین زن برایش قابل تحمل نیست. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل همین مراسم را دنبال کرده و از کابل با ماست. آقای حسنزاده سلام، در این مورد برای ما جزئیات بیشتر بدین.
سلام خدمت شما فروخ صاحب و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شد و رئیس جمهور افغانستان با نواختن زنگ مکتب سال تعلیمی را افتتاح کرد. ای در حال است که سال تعلیمی سال 1397 هم به نام سال حمایت از معارف خوانده شده و رئیس جمهور افغانستان در نشستی که به این مناسبت برگزار شده بود سخنرانی داشت و تاکید کرد که امسال در بخش تعلیم و تربیت و مکاتب توجه خاص صورت میگیره. رئیس جمهور افغانستان همچنان روی بهبود کیفیت معارف تاکید کرد و از تامین امنیت مکاتب سخن گفت که در مناطق ناامن وجود دارند. آقای غنی گفت که امسال بیشتر مکاتب توجه و صورت خواهد گرفت که در اوج مناطق ناامن است و با تهدیدات مواجه است و ای از اولویت های حکومت افغانستان است. بخش سخنهای رئیس جمهور در این بخش مشنوید.
به تعداد 6000 ساختمان مکاتب در ظرف 2 سال آینده اعمار خواهد شد. مناطق ناامن افغانستان محور توجه خواهد. سارندوی باید وسیله ازی شود که در مکاتب ما امنیت کامل وجود داشته باشه و استادای محترم و اطفال عزیز ما در فضای مسئول زندگی.
رئیس جمهور افغانستان همچنان به تهدید شاگردان و معلمین هم اشاره کرد. گفت که تهدید استادان و شاگردان به خصوص استادان زن برش قابل تحمل نیست و کسایی که این کار انجام میتن با عاملین برخورد جدی صورت میگیره. رئیس جمهور افغانستان گفت کسی که از معارف دزدی میکنه این یک کفر است و قابل تحمل نیست و شفافیت در تقرری معلمین هم بسیار گفت مورد مهم است که به او توجه شده و جلو فساد گرفته شوه. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که تمام شاگردان در کشور از یک نوع تعلیم برخوردار باشند و سطح پایین وجود نداشته باشه. محمد اشرف غنی همچنان گفت که کیفیت معارف پایین شده و 50% مکاتب هنوز هم تعمیر ندارند و 50% معلمین معیارها را تکمیل نکردند و 3.5 میلیون طفل از رفتن به مکتب محروم میباشند و گفت که هزار مکتب هنوز هم مسدود است. در این نشست ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف هم سخنرانی داشت و روی اهمیت معارف تاکید کرد و گفت که اونا دستاوردهای زیادی در بخش معارف دارند که از جمله شفافیت در بخش استخدام معلمین است و تلاش روی نصاب تعلیمی صورت گرفته و در قسمت چاپ کتب بر شاگردان و بلند بردن ظرفیت معلمین کارهای زیادی صورت گرفته که سرپرست وزارت معارف از او به حیث یک دستاورد یاد کرد. او گفت که برای مبارزه با فساد در معارف کمیته موظف شده که تلاش‌ها را بر شفافیت در بخش تدارکات نیز صورت گرفته. بخشی از صحبت‌های آقای شینواری را با هم یک جا می‌شنویم. گفت که امسال بیشتر از 1 میلیون شاگرد به مکاتب میاند و در حوزه های 300 مکتب مسدود شده باز خواهند شد و 350 مدرسه و مکاتب اینستیتوت های جدید تأسیس شده و 50 میلیون کتاب هم چاپ خواهد شد. ای البته باید یادآور شوم که از پلان های امسال وزارت معارف بود که آقای شینواری از یادآوری کرد و ای در حال است که هنوز هم انتقادها وجود داره که بسیاری از مکاتب بدون تعمیر و بدون داشتن کتاب هستند و اکثر شاگردان در مناطق دوردست با مشکلات زیاد مواجه است.
بله تشکر از شما جاوید حسنزاده همکارم از کابل در مورد آغاز سال نو تعلیمی در افغانستان گزارش میداد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم به این مناسبت در کابل از تلاش‌های حکومت در جهت بهبود نظام معارف در افغانستان سخن زد و گفت که توجه حکومت امسال در این بخش در مناطق ناامن متمرکز خواهد بود. معین پیشین وزارت معارف افغانستان میگوید تا زمانی که معارف غیر سیاسی نشود در این بخش بهبودی به میان نخواهد آمد. صدیق پتمن میگوید که برای بلند بردن کیفیت معارف حکومت باید توجه بودجه معارف را بیشتر سازد. با آقای پتمن مصاحبه داریم که بعدا در جریان برنامه پخش می شود. ساعت حالا 1:14 پس از ظهر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر همچنان در مورد تخلیه یک منطقه در قطعه شرقی سوریه از وجود شورشیان مسلح برایتان میگیم، اما حالا بیایید که خبرهای اقتصادی را از نسیم شفق بشنویم.
<تص-> در میله عنعنوی دهقان و نمایشگاه زراعتی در کابل به ارزش حدود $2 میلیون مواد به فروش رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری با ابراز این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه تعهدات در مورد عقد قراردادها نیز میان سرمایه گذاران و تولید کنندگان صورت گرفته است. در این نمایشگاه سه روزه که از روز پنجشنبه برگزار شده در 230 غرفه محصولات زراعتی به نمایش گذاشته شده و از آن بیش از 50,000 تن دیدار کرده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان ابراز امیدواری میکند که بخش عمده از کمک های بانک آسیایی با افغانستان در زمینه تقویت سکتور خصوصی به مصرف برسد. این در حال است که بانک آسیایی به تازگی گفته است که با کمک‌هایش با افغانستان در سال جاری خورشیدی نیز ادامه خواهد داد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت که از کمک‌ها باید طور استفاده شود که سکتور خصوصی را تقویت بخشیده و بر زندگی مردم به شکل مستقیم تأثیر بگذارد. و این هم نرخ برخی از مواد ارتزاقی در بازار کابل: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقستانی 1090 افغانی، یک بوری بره 50 کیلویی 1620 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر تل پترول با 42 و یک لیتر دیزل با 44 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 69 افغانی 10 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی، 1000 کلدار هندی 1060 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 608 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس گذاریم. شورشیان مسلح سوریه بر اساس یک توافق که به وساطت روسیه به دست آمده است، یک منطقه را در قوطه شرقی در دامنه های دمشق ترک کرده، راه را برای رژیم سوریه باز کردند که کنترل این منطقه را به دست بگیرد. تلویزیون سوریه دیروز خبر داد که شهر هراستا کاملا تخلیه شده است. همکارم سید سمی عباس موضوع را پیگیری کرده و در استدیو است. عباس صاحب سلام، نخست از شما میپرسیم که شورشیان تحت چه شرایط این منطقه را ترک کردند؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. این بخشی از دامنه های دمشق در شرق منطقه غوطه از سال 2012 به این سو تحت تسلط گروه های مختلف اپوزیسیون قرار داشت، اما به اساس یک معاملهی که با کمک روسیه با این گروه ها ایجاد شد، شورشان باید امروز این منطقه را ترک میکردن و در پاسخ با آن روسیه یک دهلیز امن را برای خارج شدن آنها فراهم میساخت. حملات شدید حکومت سوریه به حمایت روسیه که در 8 فوریه به شرق غوطه آغاز شد، 90% دامنه های دمشق را تحت کنترل رژیم بشار الاسد قرار داد. سوریه و متحدان روسیه یک استراتژی را طرح کردند که تحت نام ترک کنید یا کشته شوید. این استراتژی به اساس این استراتژی قوای سوریه با کمک جدی روسیه یک منطقه تحت تسلط شورشیان را مورد حملات شدید و محاصره قرار می‌دهد و بعد پیشنهاد باز کردن دهلیز را می‌دهد که باشندگان این منطقه به جای دیگر کوچ کنند. چون این یک معامله در همین ماه با گروه احرار الشام صورت گرفت که به اساس آن باشندگان منطقه شرقی غوطه به سمت ادلیب رفتند که تحت کنترل مخالفین رژیم قرار دارد. رژیم سوریه و متحدان روسیه با همین گونه استراتژی در جنگ‌های خونین حلب این منطقه را تصرف کردند. بعد از این معامله در 22 مارچ گروه دیگر اپوزیسیون فیلق الرحمن هم چنین یک معامله را امضا کرده که به اساس آن 7000 نفر که در نتیجه بمباردمان پیهم و محاصره به امراض گوناگون مبتلا شده بودند منطقه را ترک کردند.
تشکر. شما درباره استراتژی روسیه و حکومت سوریه سخن زدید، در حالی که این منطقه با حملات شدید هم به همراه بوده. در این حملات به افراد ملکی تا چه حد آسیب رسیده؟
با آغاز چنین حملات نظر به گزارش ها صدها نفر کشته شده و هزاران نفر دیگر مجبور شدند که در زیرخانه ها پنهان شوند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه معلومات می‌دهد که حداقل 1600 فرد ملکی در اینجا جان دادند. سازمان ملل متحد میگوید که در دو هفته گذشته بیش از 50 هزار نفر از مناطق تحت محاصره شرقی غوطه فرار کردند. کشته شدن صدها فرد ملکی در بمباردمان که یک ماه به این سو ادامه دارد، صدای جامعه بین المللی را بلند کرده و آنها در ملل متحد این عمل را محکوم نمودند. کوشش های غرب برای آتش بس به منظور حفظ حیات افراد ملکی هیچگاه به جایی نرسید.
با تشکر از شما، همکارم سید سمی عباس در مورد تحولات تازه سوریه گزارش می داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در آغاز برنامه از رادیو آزادی شنیدید که سال نو تعلیمی امروز در افغانستان آغاز شد و رئیس جمهور اشرف غنی زنگ مکتب را نواخت و گفت که توجه حکومت امسال در عرصه معارف در مناطق ناامن این کشور متمرکز خواهد بود. معین پیشین وزارت معارف افغانستان میگوید تا زمانی که معارف غیر سیاسی نشود، در این بخش بهبودی به میان نخواهد آمد. صدیق پتمن به رادیو آزادی گفت که برای بلند بردن کیفیت معارف، حکومت باید بودجه معارف را بیشتر سازد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای پتمن صحبت کرده و نخست نظرش را در مورد وضعیت و کیفیت معارف در افغانستان پرسیده است.
کیفیت معارف متعلق است به محیطی که شاگرد دو درس می‌آموزد و این محیط ما طور تعریف می‌کنیم که عناصر تکمیل کننده دارد. عناصرشان معلم مسلکی است، کتاب است، زیربنایی که شاگرد از او استفاده می‌کنه، یعنی محیط در مجموع محیط معارف. عناصر دیگه‌شان کمک والدین است، سهمگیری والدین و تنها بینه میشه که ما تمام سکتور معارف برای حکومت واگذار کنیم و والدین دیش سهم نگیرن. چیزی که نقصه موجود است او است که در بخش تربیه معلم و در بخش کتاب نویسی افراد مسلکی در وزارت معارف متاسفانه نداشتن و ندارن و کتاب ها و طور تنظیم شده که شاگرد از او استفاده به خاطر که در نمیتونه که اول معلم او کتاب هضم نکرد. بررسی شوه که کیفیت معلم اول بالا بره. در بدترین حالت زندگی خود معارف افغانستان امروز به خاطر قرار داره که خود رئیس جمهور اعتراف کرد که معارف در ولایت های مانست و حقشان هم از بخاطر از اینکه ولایت اول برشان امنیت است. وقت شما در ولایت هایتان شامل نباشه و در 4 سال حکومتتان یک بست معلم شما برای معارف نتین بالا ببرین. امروز یا گفتن که ما 1 میلیون شاگرد جذب می‌کنیم. همه ارقامی که فعلا معارف ارائه میکنن ارقام دروغین و ارقام متناسب با حالت معارف نیستن. از این خاطر کیفیت معارف پایین.
در کنار دیگر مشکلات، یکی از مشکلات هم نبود تعمیر مکاتب و کتاب در مکاتب بوده. از نظر شما این مشکل چقدر جدی است و بالای کیفیت معارف تاثیرگذار است؟
نبود زیربنا اساساً در سالهای جنگ، علاوه از اینکه مکاتب جور نشده بود، مکاتب تخریب شده بود. جنگ 40 ساله افغانستان بر زیربنای معارف فوق‌العاده تاثیر منفی کرده و حکومت‌ها هم معارف در ولایتشان نبودند، تنها با کمک‌های خارجی متکی بودند. درباره چاپ کتب خداوند تعالی که معارف افغانستان حس کرده، یعنی دوم عمر 101 سالشان در مکتب کتاب پورا نبود. وقتی ما معلم بودم هم کتاب نبود، وقتی ما معلم بودم کتاب نبود، وقتی ما معین بودم کتاب نبود. به این معنی است که حکومت ها در سکتور دولتی کتاب رسانده نمیتنه. حکومت اگه همه ساله 50 میلیون کتاب هم چاپ کنه رسانده به خاطر نمیتنه. وقتی کیمیا رابطه بیولوژی نداره، وقتی بیولوژی رو چاپ کنه کیمیا نداره، فیزیک چاپ کنه ریاضی نداره، ریاضی رو چاپ کنه اندازه نداره، تاریخ چاپ کنه جغرافیا نداره. یعنی یک سیتی مکمل شما اگر در مکاتب و صنف اول تا صنف 12 بررسی کنین، در هیچ صنفی و در هیچ ولایتی در افغانستان یک سیتی مکمل کتاب ها پیش شاگرد وجود نداره، با جز اینکه والدین را خریداری کنه از اساس یک قرارداد از سکتور خود.
از دید شما امسال چه کارهای لازم است صورت بگیره تا حکومت بتانه در بخش معارف بهبود با وجود بیاره؟ امسال
معارف یک معارف غیر سیاسی و افراد در معارف گماشته شود که یک دیدگاه درباره معارف داشته باشه و دیدگاهشان یک دیدگاه ملی باشه، وابستگی های سیاسی به گروه ها و سمت ها نداشته باشد. یک برهبری غیر سیاسی و مستقی میتونه معارف از حالت بکشه.
صحبتی بود با محمد صدیق پتمن، معین پیشین وزارت معارف افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شماری از فعالان حقوق زن و فعالان جامعه مدنی در ولایت کاپیسا میگویند که زنان در این ولایت پارسال با خشونت‌های بیشتر روبرو بودند. آنها از مسئولان میخواهند که در جهت کاهش این پدیده در کاپیسا امسال اقداماتی را روی دست بگیرند. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش جزئیات بیشتر دارد.
شماری از فعالان حقوق زن در ولایت کاپیسا از افزایش خشونت علیه زنان نگرانی کرده و از کم رنگ بودن حضور زنان در ادارات دولتی نیز شکایت دارند. آنان ریاست امور زنان و نهادهای دیگر دولتی در این ولایت را در این مورد به بی‌توجهی متهم می‌کنند. سارا سیرت و شمیلا مشعل از شمار این تعداد از فعالین جامعه مدنی در ولایت کاپیسا که در این مورد می‌گویند:
خشونت جنسی، روانی، روحی، خشونت وظیفوی، خشونت خانوادگی در ولایت کاپیسا بیشتر است و قضایا هم روز به روز بجای از اینکه کمتر شود افزودتر میشود.
در کاپیسا یک ریاست است که از طرف یک بانو رهبری میشه که ریاست امور زنان هست و اداراتی را داریم که هیچ اصلا حضور زنان اونجا احساس نمیشه.
از سوی هم مسئولان ریاست امور زنان ولایت کاپیسا میگویند 104 رویداد خشونت علیه زنان که شامل قتل، اختطاف، ازدواج اجباری و لت و کوب زنان است را به ثبت رسانیدند. شکیبا سیفی رئیس امور زنان ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قضایایی که به ثبت رسید البته 104 قضیه است که با نویت‌های مختلف است که قضایای لت و کوب است، خشونت‌های خانوادگی است، بدل است و ازدواج‌های زیر سن است و فرار از منزل و انواع اقسام مختلف از این.
با این حال جنرال محمد رزاق یعقوبی قماندان امنی ولایت کاپیسا میگوید برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان نیروهای امنیتی این ولایت توجه جدی داشتند. شکایت و نگرانی در مورد افزایش موارد خشونت علیه زنان در ولایت کاپیسا در حال مطرح می شود که به تازگی پلیس این ولایت از دریافت جسد یک زن از ساحات مرکزی کاپیسا خبر داد. پلیس کاپیسا می گوید برای شناسایی هویت آن زن جسد به طب عدلی فرستاده شده است.
خبرهای زیادی از پیروزی تیم کرکت افغانستان در برابر آیرلند شنیدید که کرکت بازان افغان را به جام جهانی سال 2019 میبرد. بازی کرکت در ریکاردهای زیادی در جهان داشته، از بیشترین رنز که یک ورزشکار گرفته تا سریع‌ترین بولر و چندین ریکارد دیگر کرکت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کرکت بازی است که در قرن 18 در انگلستان توسعه یافته. در بسیاری مستعمره های بریتانیا این ورزش رواج یافته و بالاخره جام جهانی هم برای کرکت در نظر گرفته شد که هر 4 سال یک مرتبه برگزار می شود. تا حالا در تاریخ این بازی به اندازه سچین تندولکر هیچ کس رنز یا دوش نساخته. او از سال 1989 تا 2013 میلادی که دوره مسلکی ورزشیش به شمار می رود در مجموع 18,426 رنز به دست آورده. اما در یک سال ورزشکاری که بیشترین دوش به دست آورده محمد یوسف کرکت باز پاکستانی است. او در تمام سال 2006 میلادی 1,788 رنز ساخت که ریکارد دانسته می شود. در یک اوور بیشترین ریکارد 36 رنز است. هرچیلی گیبز کرکت باز آفریقای جنوبی این ریکارد را دارد. او در هر بال 6 نمره گرفته و توپ را به بیرون از میدان فرستاده است. بالاترین امتیازی که یک تیم در جریان جام جهانی به دست آورده به استرالیا در جام جهانی سال 2015 برمیگردد. با 417 امتیاز استرالیا تیم کرکت افغانستان را در این بازی با تفاوت 275 رنز شکست داد. از نظر تفاوت دوش در کرکت تیم نیوزیلند در بازی سال 2008 با آیرلند ریکارد دارد. در این بازی نیوزیلند 290 رنز از آیرلند پیشتر بود و با کسب 402 دوش مسابقه را برد. همچنان کسی که بیشترین 6 را در جریان زندگی مسلکی ورزشیش به دست آورده شاهد افریدی کرکت باز پاکستانی است. او 351 مرتبه توپ را به بیرون میدان پرتاب کرده. روحت شرما کرکت باز هندی تا حالا از نظر ساختن بیشترین دوش در یک بازی یگانه مانده. او در یک مسابقه با سریلانکا به تنهاییش 264 رنز ساخت. سریع‌ترین توپ در جهان هم از سوی شعیب اختر ورزشکار پاکستانی پرتاب شده. سرعت بالینگ 161.3 کیلومتر در ساعت ثبت شده که با چنین سرعت می شود با یک موتر در یک ساعت از کابل به بندر تورخم رسید.
شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. عبدالواحد مدقق از ولایت لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاد از حکومت افغانستان خواسته است که امسال به مشکل کمبود کتب درسی توجه کند. محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش نوشته است که پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را به تمام افغانها تبریک میگوید و یک شنونده دیگر ما به نام آقا محمد در پیامش نوشته است که حمله مرگبار هلمند را با الفاظ شدید محکوم میکند. یک و نیم پس از ظهر به وقت افغانستان است. در این بخش از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم که همکارم فرشته نگاه پیشکش میکند.
منابع در شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه هلمند میگویند شمار تلفات انفجار دیروز که در حوزه اول این شهر رخ داد به 16 تن رسیده است. برخی از رسانه‌های بین المللی شمار کشته شده های حمله دیروز لشکرگاه را حدود 20 تن خواندند. رویداد در لشکرگاه هلمند برخواسته از انفجار یک موتر بمبگذاری شده بود که در نزدیکی ورزشگاه قاضی محمد ایوب خان در حوزه اول شهر لشکرگاه رخ داد. رئیس جمهور افغانستان می گوید امسال توجه به معارف در مناطق ناامن از اولویت های حکومت بوده و به امنیت مکاتب توجه جدی خواهد شد. سال تعلیمی 1397 هجری شمسی امروز 4 مای عمل آغاز شد. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید سالانه حدود 60 هزار نفر در افغانستان به بیماری سل یا توبرکلوز مبتلا می شوند و در اثر آن 12 هزار نفر جانهایشان را از دست می دن. امروز 24 مای مارچ روز جهانی مبارزه با مرض سل و یا توبرکلوز است. مقام های فرانسوی امروز گفتند که یک پلیس در جریان حمله تروریستی در جنوب فرانسه از زخم هایی که برداشته بود درگذشته است. و ده ها هزار شاگرد مکتب و دیگر محترزان در حال گردمایی در واشنگتن هستند تا در تظاهرات گسترده خواهان وضع قوانین سخت گیرانه تر در مورد کنترل اسلحه در امریکا شوند.
1:32 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر به وبسایت رادیو آزادی بزنید. azadiradio.com آدرس ماست و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. از همراهیت تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی تشکر. حالا هم برنامه هفتگی رهبران زن پخش می شود.
رهبران زن
سلام سرشار از محبت و صمیمیت تقدیم حضور پر لطف هر یک از شما علاقمندان برنامه رهبران زن. آرزو قیاسی هست رستم میزبانتان در این برنامه. امید که تمامی شما عزیزان لباس عافیت به تن داشته و ما را تا پایان برنامه همراه باشید. خب در برنامه امروز سرزدیم به پارلمان و خانم فوزیه رؤوفی نماینده مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه را زحمت داده ایم. فوزیه رؤوفی متولد سال 1351 در مرکز ولایت فاریاب بوده و در رشته حقوق و علوم سیاسی لیسانس و ماستری دارد. خانم رؤوفی قبل از اینکه عضو ولسی جرگه باشد از سرمعلمی گرفته در چندین بخش با نهادهای مختلف فعالیت های داشته. یک فعالیت هایشان چی و در کدام بخش ها بوده در جریان برنامه از خودشان جویا خواهیم شد. اما قبل از آن میخوام بگویم که از شما عزیزان به خصوص زنان خواهش میکنم تا شنونده برنامه رهبران زن باشید و با استفاده از راه و روش های زنان پیشتاز جامعه ما که هر هفته از طریق همین برنامه تجربیاتشان را با شما شریک می سازن استفاده کنین تا باشد که دیگر شاهد محرومیت زنان از حقوق اساسی و اسلامیشان نباشیم. وکیل صاحب فوزیه رؤوفی از حضورتان به برنامه رهبران زن سپاسمندیم.
تشکر. سلام عرض ادب دارم به تمام شنوندگان برنامه رادیو زدی. چون شما مرا معرفی کردین وکیل پارلمان هستم و عضو ولسی جرگه از کمیسیون امنیت داخلی از ولایت فاریاب و دوره 15 و 16 در خدمت مردم فاریاب بودیم.
خانم روفی، میخوام ام برنامه را با این سوال آغاز کنم که زندگی یک زن که در ولسی جرگه وکیل است با سایر زنها چی تفاوت داره؟
زنانی که حداقل از خانه میبرن تحصیل دارن کار میکنن با زنانی که در پارلمان هستن اندک متفاوت است. اونا صرف مسئولیت اداری اداره دارن، اما زنان پارلمان مسئولیت کلان ولایت خود داره که مجبور است رسیدگی به هر حالت زنای ولایت خود داشته باشه. تفاوت کاریش به نهایت زیاد است و مسئولیتش هم به نهایت خطیر.
تا جایی که خودم معلومات دارم قبل از اینکه شما نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه شوین فعالیت‌های دیگه در دیگه عرصه‌ها هم داشتین. میشه در مورد به شنونده معلومات بدین که کدام عرصه‌ها بوده و با کدام نهادها؟
اول خودم از سرمعلمی شروع کردم. سرمعلم یک مکتب بودم در مزار شریف سلطان رستین. بعد از او باز بعد دوران طالبا هم بیکار نشدم. زنی بودم که و نمیخواستم که در خانه بشینم و بیکار بشینم. اگرچه دوران طالبا کسی را اجازه نمیداد، ما با چادری دفتر دکتران بدون سرحد MSF کارهای اجتماعی میکردم و برای ولسوالی های تمام مزار شریف فعالیت داشتم. و بعد از رفتن طالبا، شکست طالبا، در ملل متحد یعنی یونسف وظیفه گرفتم. فوکال پوینت در یونسف در فاریاب شدم. بهترین و شیرین ترین خاطرات معمی بود که در فاریاب از زمان تأسیس معارف، ریاست معارف فاریاب تقریبا 100 مکتب داشت. 100 مکتب. اما حال با یک سال، یک نیم سال یا دو سال که من در یونسف در اونجا فوکال پوینت بودم، در تمام ولسوالی های فاریاب در تمام قریه‌جاتاش مکتب ایجاد کردم که از 100 به 360 مکتب من رساندم. یکی از دستاوردهای کلانه که من در معارف خدمت کردیم و معارف فکر میکنم از دیدگاه خودم تهداب اعمار یک کشور معارف امو کشور است.
دقیق. آقای دانش از ولایت دایکندی تماس گرفتن. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام به شما و وکیل صاحب مهمان برنامه.
علیکم سلام. میربانی
سوال داشتم از وکیل صاحب. یک زنی که میخواه رهبر باشه یا رهبر شوه در آینده باید برای چی ویژگی‌ها باشه که بتونه خود به سطح رهبری برسونه؟
سوالات نگرفتین؟ گرفتیم. تشکر از اینکه تماس گرفتین. میربانی وکیل صاحب.
برادر عزیز، اول خود سلام تقدیم میکنم. سوال بسیار خوبی کردی. یک کسی که برای زندگی و دارای کدام ویژگی داشته باشه نسبت به دیگه زنا بیشتر خدمت کنه و خدمتگار مردم باشه، خادم مردم باشه، نه آمر مردم، و بیشتر خود در بین اجتماع و مردم خود کار فعالیت بکنه، بیشتر از درد و غم و رنج مردم خود با خبر باشه و تا جایی که امکان داره، امکانات که انسان تا توان امکان خود خدمت میکنه، نه بالاتر از امکانات خود، تا جایی که مسئولیت است، تا جایی که امکانات است، تا جایی که قانون اجازه میده باید خدمت بکنه. و ویژگی هایی که یک زن برازنده و یک زن سیاسی و یک داشته باشه امی است که همیشه ارتباطات با مردم خود داشته باشه، همیشه از مریض شروع تا فاتحه و تا جنازه و تا ختم، تا عروسی، تا خوشی و تا عیادت از مریضش، همه چیزش با خبر باشه. اما از حالاتایی که مثلا حالاتای طبیعی و حادثات طبیعی که میه به هر گونه که میشه امکاناتی که یک وکیل بهش خود نمیداشته باشه، اما رساندن از این به گوش مقامات او وظیفه وکیل است که رسالت و دین خود ادا بکنه. یک از ویژگی های شمی است و همیشه در بین اجتماع و مردم خود باشه.
در گذشته زمانی که شما به فعالیت تان آغاز کردین، تا قبل از رژیم طالبان گفتین که به کار آغاز کرده بودین، وضعیت زنها از لحاظ مشارکت سیاسی و اجتماعی چگونه بود او زمان؟
در زمان طالبان یک تعداد بسیار محدود از خانه می برآمدن با چادری، که من مثال خودش زندهش خودم هستم، با چادری می برآمدیم با موتر تاکسی و ما رفتیم. کسی نمی فهمید که موتر لینی تاکسی است و مردم عادی است و میره به بازار به پشت سودا. اما آنه ما در کار می رفتم، در دکتران بدون سرحد کار می کردم و آل قابل مقایسه نیست. برای اینکه زنای افغانستان، دخترای افغانستان اقدر شجاعت و دلیر هستن، قدر شجاعت و دلیر هستن که اندک اگر برشان امنیت تامین باشه و اندک امرایشان فامیلا رشد بده، جامعه رشد بده و امنیتشان تامین باشه و از بیشتر از مردا فعالیت میکنن و کار میکنن و بیشتر از مردا صداقت هم دارن. و این ناگفته نباید گذاشت که دخترای ما در ببینید در رقابت های جهانی اشتراک میکنن. و مقایسه زمان گذشته 10 سال قبل با امروز قابل مقایسه نیست. کلینیک نه یک دکتر زن ما نداشتیم در فاریاب و دختر در مکتب نبود، مکاتب ذکور بود و مکاتب دخترانه نه هیچ وجود نداشت. دکتر نداشتیم، معلم نداشتیم، در ادارات دولتی زنها کار نمیکرد و یک خانمی که مریض میشد در شفخانه میرفت یک نرس پیدا نمیشد. اما آل فضل خداوند دخترها بورسی خودشان میگیرن، خودشان میتونن آنلاین اپلای بکنن، آنلاین اسکالرشیپ بر خود بگیرن، آنلاین اکثریت از نسبت به دخترها در امتحان کنکور بلندترین نمره تو دخترها اکثرا میگیرن. و این چی است که یک استعداد خداداد برای دخترای افغان خداوند داده و این به یک رشد و به یک تشویق ضرورت داره.
مشوق شما کی بوده در عرصه فعالیت هایی که داشتین؟
مشوق ما فامیلم بیشتر مرا تشویق کرد و بیشتر مردمم تشویق میکرد. اول فامیل و دوم مردم، بخصوص مردم ولایت فاریاب. ما بسیار دوستشان دارم و مردم بسیار نیک هستند و ما هر فرد افغان دوست دارم و بخصوص هر مرد زن فاریابی را احترامش دارم و دوستش دارم.
عوامل موفقیتتون هم دمی محبتتون با مردم میبینین؟
بله، برای از اینکه اونا اگر تشویق نمیکرد، حمایه نمیکرد، ما در پارلمان افغانستان جای نداشتم. و دفعه دوم من هم میخواستم خود کاندید کنم، تشویق کردن که وکیل صاحب. و چیزی را که من براتون نگفتم نباید گذاشت که در دوره اول، در دوره 15 که من وکیل شدم، در سطح افغانستان که 69 خانمی که در پارلمان افغانستان را پیدا کرد، من 30مین رای داشتم. اول ملاله جویا داشت، اول فوزه گیلانی از ایراد، تو ملاله جویا از فرا و 30مین رای اینجا. بله، نسبت کار کرد و زحمتم بود. بعد از اینکه از یونیسف خلاص شدم، پیش از اینکه در پارلمان بیم، در یونمای مزار کار میکردم، در دفتر انتخابات کار میکردم، در یونیپیس کار میکردم و در انکشاف دهات کار میکردم، در بخش همبستگی ملی که در مزار شریف در چندین قریه شوراهای مردانه وجود داشت اما شورای زنانه وجود نداشت. ما 66 شورای زنانه در تنها در مزار ما ایجاد کردیم، چون در سطح زون کار میکردم، در سطح زون کار میکردم. مزارم یکی از ولایت‌های افغانستان است، مردم افغانستان است و من هر افغان خود دوست دارم، احترام میکنم. فقط هدف این بود که بر زن چطور بتونم خدمت بکنم. شورای مردانه در هر قریه و ولسوالی مزار یا در فاریاب وجود داشت اما زنانه نی. من در مزار 66 شورای زنانه ایجاد کردیم. بالاخره دور دو علاقمندی، من قدر زیاد علاقه نداشتم، برای اینکه بسیار کار گرانبار است وکالت. اگر بخوایی که دین و رسالت ایمانی وجدانی تا ادا بکنی، وجدانت آرام باشه، مردمت راضی باشه و خداوند از تو راضی باشه و در آینده در پیش مردمت شرمنده و شرمسار نباشی، وظیفه بسیار خطیر است. اما بار گرنگ من میخواستم بار دیگر در شانه نگیرم. مردم تشویق کرد، مردم امنیت مرا گرفت، مردم کمپاین مرا کرد. و جالب برام بسیار شیرین ترین خاطرات ممی بود که جالب برازی بود که در هر قریه که می رفتم با گل بدرقه و تشویق می شدم و بخصوص در ولسوالی گرزیوان فاریاب. چیزی رو بر شما قصه کنم که باور نکردنیست و من از او تصویر دارم، سند دارم که من در موتر زمانی که ششتم صحبت کردم، در موتر که ششتم، موتر مردم در شانه خود بالا کرد که هیچ قابل باور کردن نیست، هیچ کس قبول نمیکنه. حتی عکسای مرا خرید فروش میکردن، جنگ بود سر عکس ما. من میگفتم ما یک وکیل غریب هستم، من نمیتونم اینقدر زیاد عکس چاپ کنم، شما اگر عکس را چرا اینقدر علاقمند هستین که عکس بگیرین؟ گفت عکس ما میگیریم که فراموشت نکنیم، مویر در خانه چوکات میکنیم، ما خودمون از روی زی چاپ میکنیم. و موتر مرا به شانه بالا کردن. یعنی شیرین ترین خاطرات دوران کمپاین ما ای بود و نه تهدید و امنیت و نه رقابت سیاسی.
دلیل شما این بوده که شما خودتان مردمتان دوست داشتین و خدمتگار شدین. خب موفق باشین، در آینده چی پلان ها و برنامه دارین به مردمتان؟
یگانه آرزوی من این است که بر مردم همیشه خدمت بکنم و در بین مردم و اجتماع باشم. و هر قدر که خدمت کرده بودی، چون افغانستان در یک حالت نیست که تمام مثل کشور اروپایی تمامش به اکمال رسیده باشه، چی از لحاظ معارف باشه، چی از لحاظ اقتصادی باشه، چی از لحاظ کارهای اجتماعی باشه، چی از لحاظ فرهنگ باشه، اما به هر نقطه‌ای که ضرورت باشه از توان ما باشه ما در خدمت هستم.
موفق باشین. میخوایم چند سوال کوتاه ازتون بپرسم با پاسخهای کوتاه اگر موفق باشین.
من در خدمت هستم.
میربانی، تشکر. بهترین روز زندگیتون کدام روز بوده؟
خدمت به مادر و تجلیل روز مادر، مادرای افغانستان.
برای موفقیتایی که داشتین، بهترین موفقیتی که تا کنون کسب کردین چی بوده؟
حمایه مردم، که مردم مرا تشویق کردن و مردم مرا همیشه حمایت کرده. حمایت مردم بهترین موفقیت است برای من در زندگی.
بهترین شکست زندگیتون چی بوده؟
بهترین شکست زندگی بعضی اوقات که مکلین صدایی میزنن و از توان ما بسیار بالا میباشه و خدا یک قسم ناتوان احساس میکنم که از توان تقاضای بالاتره از توان ما میباشه، چون ما کوی جایه نیستیم، کوی مقنن هستیم، اما در پالویش خدمتگار مردم خدا هستیم. اما تقاضای مردم خدا لبیک و 100% لبیک گفته نمیتونیم، به اون خاطر یک قسم خدا ناراحت احساس میکنم. این شکست نی، اما بسیار ناراحت احساس میکنم که من چرا نتونستم کمک بکنم و مقوی اجرایی نیستم. تلاش کردم اما نتیجه نداد، تلاش کردم اما نتیجه نداد.
چی چیز در رای که فعالیت داشتین برتون کمک کرده در علاوه تحصیل و حمایت مردمتان؟
فقط اول خداوند مرا کمک کرد و مو اراده که داشتم و دوم مردم و فاریاب و فامیل.
بهترین درس زندگیتون چی است؟
بهترین درس زندگی ما بر ما و بر تمام کسایی که آواز ما را میشنوند، به هر شیوه که میشه خدمت به معارف به افغانستان بکنن. اگر تهداب یک کشور پخته و اساسی ایمار شوه، به این گونه ناامنی مبدل نمیشد. خدمتگذاری به مردم، خدمتگذاری به معارف افغانستان. اگر معارف افغانستان به صورت خوب و به صورت 100%
میاری
باشه و استاندارد بین المللی باشه، حداقل دیپلم جوانای ما که از اینجا فارغ میشه به یک کشور دیگه به صنف دهم نمیگیرن، به صنف دهم نمیگیرن دیپلم که از افغانستان رو کسی میگیره. بیشترین خوبترین چی معنی است که باید به معارف افغانستان همکاری شوه و معارف افغانستان به سوی یک معارف افغانستان است که افغانستان هر کشوری که باشه به سوی آبادی میکشونه، معارفش میکشونه. اگر به سوی شکست نکشه و به سوادی میکشه.
نخستین نصیحتتان به دخترتان چی خواهد بود؟
نخستین نصیحتم به دخترها و دخترکایم، البته دو دختر دارم، به دخترکایم درس خواندن، بیشتر مصروف درس و تعلیم، کار کردن و خدمت کردن به مردم بعد از مادرش، و بیشتر تحصیل بکنن، زحمت بکشن و خود در اجتماع مطرح بسازن.
و گفتنیتان به پسرتان که اگر متفاوت باشه چی خود؟
به پسرم، یک پسر دارم الحمدلله، ایرم بسیار تشویق میکنم که درس بیشتر بخونه و از خود یک شخصیت سیاسی در کشور مطرح بسازه، نه از نام مادرش استفاده بکنه، خودش یک شخصیت سیاسی در کشور مطرح بسازه داینده و از خود یک زندگی داشته باشه و خود بتانه به جامعه خود، به مردم خود معرفی بکنه.
تشکر زیاد، پاسخهای دلچسب دریافت کردیم از شما. وقتی بخواییم که رشد زنها را از نگاه سیاسی و اجتماعی در اجتماع بلند ببریم، بیشتر با مردا باید کار بشه یا با خود زنها؟
اول خود دلیل شمیست که ما پیشترم براتون گفتم، چون یک کشور سنتی است، از همه فرهنگ افغانی و فرهنگ اسلامی ما اجازه نمیده اول با خانم ها صحبت شود. تنها ما مرکز ولایت نمیگیم، البته دولسوالی ها بیشتر در قریجات ها، چون ما زیاد در قریجات ها رفتیم، ما بلد هستم. کسایی که دختر خود به مکتب بموند، ما اول امرای ملایمه مسجد گپ میزدیم، ملایمه مسجد وادار میساختیم که امرای فامیلا گپ بزنه و در وقت مساجد مردم نماز مردم وادار بسازه که برشان بگویه، چون به صدای یک ملا بیشتر مردم شنونده است، گوش میتن. و زیادتر هم به متنفذین قوم، به وکیل گذر، به وکلا، به متنفذینی که در قریجات هستند، به قماندانایی که در قریجات هستند، بیشتر به صدای از مردم میشنوه. ما کار زیادتر با اونا شروع کردیم که اول اونا را یک دفعه فامانده شو برشان بفهمونیم که اینی راست و این چاست، شما میتونین که از راه استفاده بکنین که داینده نشوه که ما روز به روز به عقب بریم، 100 قدم پیش نبیم و 1000 قدم عقب بریم. و ای بوده که ما با مردها بیشتر کار کردیم. همین دخترها هم که ما تشویق کردیم، مادرها اجازه زیر نداره در قریجات که دختر خود با مکتب بونه، شوهرها اجازه زیر نداره که خانم خود 13 ساله باشه با مکتب بونه، تا زمانی که ملا امام مسجد، تا زمانی که ولسوال صاحب، تا زمانی که ملک صاحب قریه او اجازه نده و او مشوره نده در فامیل، هرگز او صلاحیت اونا نداره.
زندگی یک زن با سواد با یک زن بی سواد چگونه مقایسه میکنین؟
وی خو بیشتر ما هم میفهمیم، شما میفهمیم، از لحاظ شعوری کدام فرقی نداره، اما اقتداد بسیار شعور بلند و از دیدگاه بلند. یک زن بی سواد ما در ولسوالی کوهستان دیدم که بسیار برای یک مکتب نخوانده، فقط ملا رفته، یک رقم نطاقی است که فکر میکنم که چندین سال نطاق بی بی سی بوده و امرای بی بی سی هم ارتباط داشت مستقیم.
سوادم نداره.
زن شاعر، نویسنده، ادیب.
بله.
گفتم کجا خوندی؟ فقط گفت یک 3-4 سال مکتب نخوندیم، در مسجد رفتیم پیش ملا درس خوندیم. و خانه می اومدم امورا گفت خودم نوشته میکردم و خودم پیش خود ترجمه و تحلیل و خودم ارزیابی میکردم، صبح از ملا با سوال میکردم. گفت امی بالاخره و ملا مرا رشد داد تا 6 سال من اونجا درس خوندم، بعد از 6 سال خانه شدیم و الحمدلله اولین کسی که بی بی سی در فاریاب مصاحبه میکرد با خانم های خانه، اما خانم مادرس داده بودم که برای مصاحبه کرده بود، زن بسیار رسیده، زن بسیار فهمیده و زن بسیار شجاع دلید. ولی ای کاش که تمام ولایت افغانستان، در تمام ولسوالی‌های افغانستان همه تا یک زنی که بی سواد است، فرق بین از او با زن با سواد نبود از دیدگاه من. برای از اینکه بسیار زن فهمیده و بسیار زن شجاع و بسیار زن
پرتلاش
و زن بسیار دانسته و شاعر و ادیب، زنی که دروازه مکتب ندیده. اما تفاوته که عالم میبینم، الحمدلله دخترها بسیار زیاد رشد کردن، دخترهایی که با زنایی که حداقل بیرون برآمدن و تحصیل دارن، دانش دارن، تحصیل خود مثلا اگر در سابق 12 بود حتی تا به سوی لیسانس و ماستر دکترا رساندن، کشورهای خارج رفتن. اما خانم هایی که در قریجات هستن، بخصوص ولسوالی‌هایی که ناامن هستند، به محالت سابقهش باقی مانده.
منظور من این بود که اگر یک زن با سواد زندگیش مقایسه بکنین با یک زن بی سواد، چی تفاوت داره اس میکنین؟
طبعا زن با سواد وقتی که از خانه خود میبره به یک جامعه در یک اجتماع کار میکنه، از لحاظ اقتصادی هم بسیار تفاوت داره، از لحاظ اجتماعی هم بسیار تفاوت داره، دو بود داره، از لحاظ اقتصادی ازی و این خودش که کار بکنه خودکفا می باشه، دوستای بیشتر می داشته باشه، از لحاظ و استقلالیت خود داره. زنی که کار میکنه ماش داره، امتیاز داره، در خانه یک آزادی خود داره. و زنی که بی سواد است، نه ماش داره و نه درس و تعلیم داره، نه روش زندگی رو فرهنگ می فهمه و او بسیار تفاوت داره.
در تربیت اطفال چطور است؟
همچنان در تربیت اطفال. زنی که مثلا تحصیل کرده است، یک معلم است، اولاد از او حتما یا دکتر است یا انجینیر است. زنی که تحصیل نکرده در قریه است و منتظر عزیز که چه وقت در مسجد مجلس میشه و اجازه میگه که تا طفل از این مکتب بره، تا دخترش مکتب بره یا بچی از این مکتب بره، و او رو تا صنف 10-12 اکثرا امیر قم است. اما ولسوالی که امن است، فضل پروردگار، ولسوالی که امن است، فاریاب با استعدادترین جوانان را داره. که اکثرا جوانایش ما تشویق کردیم که خاطرات شیرین دیگه ما در وقت یونسف که بچهای فاریاب دخترای فاریاب آوردیم با مقایسه با مزار با مکاتب مزار امتحان دادن اول نمره برآمدن و در رقابت اینا نمرات بلند گرفتن استعدادای خوب دارن امیال بچه‌ای که در ولسوالی کوهستان است بچه‌ای که در ترین نقاطش کوهستانات است و گرزیوان است بچه‌اش در بهترین پوانتونا درس می‌خونه میاله با پوانتونای دولتی و او استعداد خوب دارد اما نظر به شرایط زمانی فرق می‌کنه
بله برخی از مردها به این باور هستند که اگر زنایشان تعلیم و تحصیل بیشتر داشته باشه و در بیرون فعالیت داشته باشه ممکن به امور فامیل و اطفال و خانواده کمتر رسیدگی بکنه. شما که مادر هم هستین گفتین دو دختر دارین یک پسر دارین چطور تنظیم میکنین کارهایتانه که هم به فامیل رسیدگی بکنین و هم به فعالیت های بیرونیتان؟
این مربوط به یک پلان میشه. همه چیز یک پلان منظم اگر داشته باشه انسان نظر به پلان خود میتونه که هم ورسی به مردم خود دو مردم در وقت زمانش رسیدگی کنه هم برای اولاد خود یک مادر خوب شده بتونه. اگر به اولاد خود مادر خوب شده نتونه در ابتدا پیش از سن دو سالگی طفل وقته میگیره تا کلان میشه. باید به اولاد خودم رسیدگی کنه و در اجتماع و مردم خودم و در کار فعالیت خودم از دست نده و اوی روی یک پلان میشه در کدام تایم چی کار بکنه. او مربوط به پلان یک مادر رسیده و یک مادر فعال. اگر بخواهی که اولادش تربیت سالم شود به اولاد خود باید رسیدگی بکنه بر خانه خودم به میمان خودم به مردم خودم و به وظیفه خودم. اگر که خودش نخواست و طفلش بی‌سواد بمانه.
اکثر پدر مادرها در بین دختر و پسرشان فرق قائل میشه، یعنی توجهی که به تحصیل پسرشان میکنه اکثرا او توجه را به دختر ندارن و او را یک گپه ها هست در بین ما مردم که میگن که دختر خود مال مردم است و به پسرشان توجه بیشتر میکنه ولو تحصیل باشه یا از هر نگاهی دیگه. با او چنین فامیلا با او پدر مادرها گفتنی شما چی است؟
من از یک زن افغان خداوند در بندای خود چی زن است چی مرد تفاوت قائل نشده، صرف تفاوتش به تقوا و پرهیزگاری است. هر دوش انسان است، هر دوش اولادش است، هر دوش حق دارد بالای پدر مادرش و پدر مادر مسئولیت در مقابل هر دوش داره و هیچ فرقی نداره. از دیدگاه من هیچ فرقی نداره، فقط مربوط به تربیه پدر مادر است که چه رقم اولاد تربیه میکنه و مربوط به احساس پدر مادر است که یکی رو به درجه بالا به بالا میته و یکی رو به درجه پایین تر به پایین تر میته و یکی رو به یک چشم میبینه و یکی رو به یک دیدگاه میبینه. دختر اگر مال مردم است اولا اولاد تو فرزند توست که تو زحمت کشتی، اگر خوب تربیه کردی تو به جامعه ده فامیل دیگه تر روانش میکنی نمایندگی از تو میکنه. اگر بچه خوب تربیه کردی فردا خدمتگزار تو خود بود و همچنان دخترتم خدمتگزار تو خود بود و یک در مقابل از او یک مسئولیت دیگه هم داری. دختر بیشتر که در یک فامیلی که دادی او فامیل حداقل از تو یک تشکری هم باید بکنه.
دقیقه. با عنوان یک فرد موفق و کارآفرین توصیه شما به سایر دخترها و زنای افغان چی است؟
توصیه و ما چون مردم ما بیشتر از ما میدانن ما توصیه نمی کنم، فقط خواهش ما یک خواهش بسیار دوستانه است از مادرها و خواهرای ما که در زندگی خود فرق بین اولاد خود اول قائل نشن که یک عقده گرفته میشه که او بچه است و دخترها یک قسم در جامعه و در ذهنیت زده میشن و اردوش به یک دیدگاه ببینن، اردوش رشد بتن، سر اردوش سرمایه گذاری کنن. بهترین سرمایه زندگی اولاد است، بهترین سرمایه اقتصادی مغز و رشد اولادش است که سر از او سرمایه گذاری بکنه. و مادرهای رسیده، مادرهای تحصیل کرده، من توقع دارم و خواهش دارم از پیشان که من ایسی خواهر کوچکشان که بر مردم خود خدمت بکنن، بر جامعه خود، بر فرزندای خود که در آینده اولاد آلی سالی اگر به جامعه تقدیم کنن بار دوش نمیشه به جامعه و خودشان هم جگر خون و نگران نمی باشن. اما اگر مادر که تا اولاد خود توجه نکنه موتاد بار میه، بالاخره در زیر پل می باشه، همیشه رنجشه، هم فامیل میکشه و هم کشورش.
بله. تشکر زیاد خانم فوزیه روفی، نماینده مردم ولایت فاریاب در ولسی جرگه. شنونده عزیز، برنامه رهبران زن اینجا به پایان میرسه. از شما عزیزانی که تا کنون برنامه را دنبال کردین نیز تشکر میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر